به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه. امروز اولین نسخه تحلیل شنیداری رو ما در خدمت شما خواهیم بود. همطور که میدونید روال برنامه تحلیل شنیداری تغییر کرد و ما تصمیم گرفتیم که این برنامه رو به سمت یک مباحثه دو طرفه تحلیلی ببریم و به دور از حواشی سعی کنیم که در واقع یک روال منطقی و تحلیلی رو پی بگیریم. بر همین اساس از استاد عزیز حمید کوشکی دعوت کردم تا در اولین نسخه تحلیل شنیداری با مدل جدید همراه ما باشند و ما در خصوص وضعیت متغیرهای کلان، بازار سرمایه و صنایع صحبت بکنیم. حمید عزیز سلام میکنم.
سلام و عرض ادب، منم خسته نباشید میگم خدمت تو و جان و همچنین شنوندگان محترمت. من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خب خدمت شما عرض کنم که ما همیشه در تلاش بودیم که توی رویه صحبت هامون، چه لایو اینستاگرامی چه غیر از اون، از مباحث کلان به سمت خرد بریم. ما میدونیم که توی سالهای گذشته دلایل مختلفی مثل تغییرات اون متغیرهای کلان رو بازار اثرات زیادی گذاشتن: نرخ بهره، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز، بازارهای کالایی چون بورس ما سهمای کامودیتی محور زیاد داره. بنابراین از این مسئله شروع میکنم. به نظر تو ما در سال 1400 کدوم یکی از این متغیرهامون نرخ رشد بیشتری داره؟ یعنی نرخ بهره، نرخ دلار به قول معروف، و یا نرخ تورم، کدوم اینها عدد بالاتری خواهد بود و چشماندازی که میبینی به چه صورته؟
واقعیت اینکه الان بین این سه تا متغیر ما تورم رو همچنان بالا خواهیم داشت، حالا مطابق با آخرین آماری هم که از سمت بانک مرکزی اعلام شده، آمار غیر در واقع مقدماتی، هنوز عدد رقم های نهایی رو ندادن، ما دوباره پایه پولیمون رشد کرده و این رشد هم متاسفانه به خاطر یک سری هزینه های غیر مولد بوده، حالا حساب تنخواه و پرداخت حقوق کارکنان. حالا شما این در نظر بگیرید، خب این چون که ریشه تورم ما عمدتا منشأ پولی داره و سمت رشد نقدینگیه و این رشد نقدینگی رو ما همچنان در سال 1400 در حدود 30% تا 35% هم میبینیم، بنابراین این تورم رو خواهیم داشت و تورم ما بالاتر از 30% خواهد بود. قاعدتا خب این 30% بالاتر از نرخ سود بانکی هست و از طرف دیگه موضوع مربوط به نرخ دلار، اینکه خب نرخ دلار نمیتونه به این میزان رشد بکنه، دقیقا گره خورده با مباحث سیاسی کشور، امیدهایی که وجود داره برای حصول توافق، و این در واقع در نرخ دلار این تورم انتظاریش داره کاهش پیدا میکنه برای خود دلار.
متوجه. پس ما با فرض این که یک توافقی قرار اتفاق بیفته و مذاکرات همچنان ادامه داره و به بنبست نمیخوره، ذهنیتمون این هستش که نرخ رشد دلار کمتر از تورمه و سود بانکی هم بین این دو عدد خواهد بود. آیا به نظر تو این احتمال وجود داره که نرخ سود بانکی، اون نرخ سپرده و اقساط که حالا مثلا معادل بانکیش الان 20% یا وایتیمش حدود 21%، آیا این انتظار رو داری که مثلا در فضای فعلی افت زیادی بکنه، مثلا برسه به 14-15%؟ چون میگی که رشد نقدینگی با اهمیت همچنان، آیا ممکنه که سود بانکی یه افت مثلا 4-5% داشته باشه؟
آخه ببینید، اگر هم این افت رو داشته باشه، این افت چیزی نیست که بخواد میانگین ها رو به طور قابل توجه تغییر بده. وقتی ما صحبت از رشد نقدینگی میکنیم، خب از این ور سیاستگزار پولی هم قاعدتا یه جورایی ابزارها رو جوری تنظیم میکنه که نرخ بهره رو بالا نگه داره، اجازه نده که شپ پول تبدیل به پول بشه و اون تورم رو مخرب برای ایجاد بکنه. یعنی ما اثرهای مضاعفی رو داشته باشیم. بنابراین نه، من فکر میکنم که بین همین 18% تا 21% میتونه بازدید کنه نرخ بهرمون، ولی خب ما همون توی تحلیل های خودمون از نرخ 18% داریم استفاده میکنیم. حداقل در میان مدت اگه تا پایان سال بگیریم، این موضوع ضریب احتمالش که بخواد محقق بشه خیلی خیلی پایینه.
متوجه شدم. بعد در مورد بازار کامودیتی ها که خب ما حدود 60% بازارمون مستقیم به لحاظ ارزش بازاری وابسته به کامودیتی ها است، مخصوصا الان که کامودیتی ها تقریبا ثابت بوده قیمتشون در بازار و باقی صنایع افت کردن، وزنش هم شاید بیشتر شده باشه. کامودیتی ها رو چطور میبینی؟ کامودیتی ها یه رشد خوبی کردن و الان خب فضا روی بحث نرخ بهره فدرال رزرو، بحثایی که پیش اومد برای افزایش در 2023 مقدار مردد کرد بازارها رو، مثلا مس از 10000 دلار به 9200 تقریبا اومد، سایر کامودیتی هم تا حدی اصلاح کردن. به نظرت ما با دید آخر 1400، یعنی اگر که ما یه دید 9 ماه آینده رو داشته باشیم، میانگین نرخ کامودیتی ها به چه سمتی خواهد رفت؟ خیلی از اینجا پایین تره، از اینجا خیلی بالاتره، یا همین هول و هوش خواهد بود؟ چی میبینی اونا رو؟
خب ببین، آقای پاول توی آخرین مصاحبهش خب یه ابراز نگرانی کرد از تورمی که خب بالاتر از تارگت هاشونه، هرچند که اونا سعی میکنن یه کمی منتظر باشن تا دستهای پنهان اقتصاد خیلی چیزها رو به تعادل برسونه، ولی صحبتش این بود که اقدامات انقباضی رو انجام بدن، یعنی حالا لزوما این مستقیم سر نرخ بهره نمیرن و ممکنه که شروع بکنن به فروش اوراق و این نقدینگی رو که پمپاش کردن به اقتصاد و عامل تورم شده یه جوری مدیریت بکنن. خب این موضوع وقتی این خبرها میاد، تا زمانی که این موضوع اجرا بشه، یعنی پیشتر از اون بازار اینو پیشخور میکنه، حالا شاخص دلار ابتدا و بعد از اون بازار جهانی. اما چیزی که وجود داره به هر حال یک تغییر اساسی توی اون ساختار ریسک سیاسی جهان، اون دعواهایی که بین چین و آمریکا وجود داشت و کل بازار جهانی رو به هم ریخت، یعنی فقط بین این دو تا کشور نبود بلکه همه کشورها اثر گرفتن، اثر منفی گرفتن از این جنگ تجاری. خب این داره این مرتفع شده با حضور آقای بایدن، پس این نکته رو ازش نباید بگذریم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که کامادیتی ها پس باید برگردن، برای مثال اگر تقاضای افزایش پیدا نکنه باید برگردن به دوران قبل از کرونا. نه، اون نرخ ها یه نرخایی بود که تحت تاثیر اون جنگ تجاری داشت رقم میخورد توی بازار جهانی. من تصورم اینه که اقتصادها به سمت اقدامات انقباضی برای مهار تورم خواهند رفت، ولی حالا نه در کوتاه مدت، در 3-4 ماه 5-6 ماه آینده، و بازار جهانی هم حالا بسته به نوع کالاش، مثلا نفت این پتانسیل رو داره که در همین محدوده ها بمونه، مس این قدرت رو داره، روی این قدرت رو داره که در همین محدوده ها بمونه. اما برای مثال در زنجیره فلزات اساسی همونطور که خودت هم خوب میدونی یک بیقاعدگی اتفاق افتاده. مثلا فرض کن که نرخ اسلب حدود 30-40% بالاتر از بیلت داره قیمت میخوره، یا نرخ ورق گم حدود 40-50% بالاتر از بیلت داره قیمت میخوره. این موضوع نمیتونه موندگار باشه و من فکر میکنم که در زنجیره پتروشیمی، در زنجیره فلزات رنگی ما تعادلمون حالا شاید 10% بالا پایین تر از این قیمت ها باشه، اون چیزی که ما داریم توی تحلیل لحاظ میکنیم، اما در زنجیره فلزات اساسی یک کمی فضا مبهمه و وقتی که اعداد و ارقام رو میبینیم حتی تحلیل ها داره به هم میخوره که ما باید دقیقا چه نرخایی رو بذاریم، چون که از اون قاعده اصلی خودشون خارج شدن و ما تصورمون اینه که در سال 1400 تمامی ضرایب قیمتی که قبلا توی تحلیلش استفاده میکردیم به طور کامل مختل میشه، ولی به این معنی نیست که اینها پایدار باشن و من فکر میکنم که بیشترین سطح اصلاح قیمتی مربوط میشه به بازار فلزات اساسی، اون هم بعد از بیلت. خود بیلت که نه، خود بیلت حالا به یه تعادلی میرسه تو همین 40-50 دلار پایین تر، اون چیزی که پیش بینی های جهانی هم هست، ولی مثلا ورق سرد، ورق گرم، اسلب، میلگر، اینها جا برای اصلاح بیشتر دارن.
متوجه شدم. خب بریم سراغ صنایع. ما الان بازارمون رو میتونیم تقریبا به سه دسته تقسیم بکنیم، یه دسته اونهایی هستن که دلار 4200 بودن یا حمایتی بودن به قولی، و اینها تازه دو سه روزه که ما میبینیم تقریبا حالا دو سه روز تا دو هفته اخیر افزایش نرخ‌های متعددی رو کدال میاد. حالا چه مثلا در مورد شیر خام الان اومد، چند روز قبل در مورد شکر اومد که گفته بود قیمتش بالاتر از قیمت بازار حتی خواهد بود، و مسائلی از این دست. توی سایر صنایع مثل شوینده ها هم که آزاد شده بود، مثل سیمان که اومد تو بورس کالا، ما شاهد تحولات نرخی هستیم. یعنی ما یه صنعتی داریم که دلار 4200 هن، یه سری داریم که رقابتی هن به قول معروف و داخلی فروشن، و یه عده‌ای هم داریم که کامودیتی محور هستن. توی این دوره اخیر که گذشت پی بی ای این کامودیتی محورها در نقطه نسبتا منطقی تقسیم سودای خوبی یا انجام دادن یا قرار انجام بدن. دو دسته دیگه هم همین شرکت هایی هستن که رقابتی هن و افت سنگینی کردن. توی روزهای اخیر هم خیلی هاشون قفل صف فروش بودن و بازگشایی های مثلا 30-40% منفی حتی براشون اتفاق افتاده. اگر من بخوایم بازار جهانی، وضعیت کلان اقتصاد و بازار سهام رو که دنبال میکنی خودت و معاملات و بازدهی گروه ها چه مثبت منفی رو میبینی، بخوایم بگیم ما باید پورتفومون رو بیشتر به چه سمتی ببریم؟ اونایی که حمایتی هن، اونایی که رقابتی هن به قول معروف نرخاشون آزاد شده و در داخل هستن صنایع داخلی، یا کامودیتی محور رو؟ به نظرت اولویت با کدوم هست و بعد توی اون تو چه صنایعیه؟ و دلایل هم اگر داری ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب ببین ولی جان، این که ما پورتفولیمون رو یا اون تخصیص داراییمون رو دقیقا تو کدوم صنایع ببریم، این یه موضوعیه که دقیقا ارتباط مستقیم و سطح ریسک پذیری خود اون شخص داره، یعنی اون فردی که میخواد سرمایه گذاری بکنه. اما من به صورت کلی میخوام این رو بگم. ببین، به دلایل مختلفی، به دلایل بسیار بسیار مختلفی، بازار جهانی زیاد قابل اعتماد نیست. ببین ما صحبت کردیم در موردش، گفتیم آقا مثلا اینجا تعادل بازار حالا 10% بالاتر یا پایین تر، این رو بر اساس مفروضات میگیم. این اتفاق همونطور که مثلا مس از 4500 دلار میشه یا نزدیک 11000 دلار، این امکان واسش وجود داره که از 11000 دلار بشه 5000 دلار، چون که ماهیت و ساختار بازار جهانی اینه. بنابراین میخوام این رو بگم، خیلی ها تصور این رو دارن که خب بازار جهانی الان رشد میکنه، پس باید وزن زیادی رو به شرکت های کامادیتی محور بدیم. من این موضوع رو نمیتونم به صورت مطلق بپذیرم. به این دلیل که خب شرکت های کامادیتی محور تحت تاثیر دو فاکتور نرخ ارز و بازار جهانی قرار میگیرن، عوامل برونزا. ما خب صحبت کردیم که نرخ ارز اون پتانسیل رشد رو نداره. ببین رشد میکنه ولی رشدش به درد ما نمیخوره. نرخ ارزی که 7 درصد 10 درصد رشد بکنه در یک شرایطی که تورم مثلا 20 25 درصد 30 درصد زیاد برای ما جالب نیست و حتی میتونه منجر به بسته شدن حاشیه سودها بشه. از اون طرف بازار جهانی خودش با یک نااطمینانی روبروه. گفتیم ما بر اساس پیشبینی های موجود و داده های اقتصادی داریم میگیم بازار جهانی میتونه اینجاهاش تعادل باشه در یک گروه ها. لذا پس در گروه کامادیتی محور ما برای افرادی که خب ریسک گریز هستن، یک سطح ریسک بالاتری رو نسبت به صنایع تورم محور داریم، صنایع داخلی داریم. خب قاعدتا صنایع داخلی ازش انتظار شگفتی نداریم، ولی از صنایع کامادیتی این رو داریم که در یک سال سودش 200% رشد بکنه. ولی خب این همون قاعده ریسک و بازده هست دیگه. شما اونجا ریسک بیشتری میکنی، میتونی بازدهی بالاتری هم بگیری. ولی در صنایع ریالی، صنایع تورم محور، یک شیب ملایم صعودی قیمت ها رو خواهیم داشت. حالا از این طرف مثلا یک سری صنایع ما مثل گروه غذا، مثل گروه دارو که دریافت کننده اون ارز ترجیحی هستن، خب این ارزها رو هنوز دارن تخصیص میدن. تو دو ماهه اول سال 1400 حدود 1.4 میلیارد دلار به این کالاهای اساسی تخصیص دادن، یعنی همچنان تخصیص وجود داره. خب اگر این موضوع دلار 4200 یا ارز ترجیحی هست بشه، که آقای رئیسی هم خب صحبتشون اینه که این ارز فساد ایجاد کرده و یه همتی وجود داره که هست بشه، این صنایع میتونن شاهد یک جهش سوداوری مطمئنی بشن. از طرف دیگه ما بقیه صنایع مثل همون قند، شکر، لبنیات متناسب با تورم افزایش سوداوری خواهند داشت. نکته میخوام بگم اینه، بتای ببین ولی بتای عملیاتی شرکت های ریالی یک بتای کوچیکتری نسبت به شرکت های دلاریه. یعنی چی؟ یعنی سوداوریشون با ثباتتر میتونه باشه تا نسبت به شرکت هایی که توی بازار در واقع کامادیتی محور هستن. چون که چشم انداز سعودی دلار رو فعلا نداریم، من خودم وزن بیشتری رو روی شرکت های ریالی میدم، مخصوصا گروه دارو روی اینها سرمایه گذاری میکنم، در خوب های صنعت سیمان سرمایه گذاری میکنم و البته از شرکت های کامادیتی محور اونهایی رو انتخاب میکنم که طرح توسعه دارن. مثلا من اعتقادم بر اینه که کرمانشاه به خاطر طرح توسعهش میتونه خوب باشه، ولی یک سرمایه گذاری 2-3 ساله هستش. حالا اگر سوالی هست که من به جزئیات بیشتری بگم، اگر بتونی بپرسی که به منم کمک کنی که ذهنم باز بشه، در خدمتم.
بله بله. خب توی کامودیتی ها به کرمانشاه اشاره کردی که در واقع اوره هست. ما توی این مدت دیدیم که اوره بازی جداگونه ای رو داشته. اوره معمولا تا مرداد ماه معمولا در نزول و اصلاح در بازار جهانی، ولی الان میبینیم دقیقا در همون پروسه‌ای که همیشه اصلاح میکرد داره رشد میکنه. از این جهت شاید یه کامودیتی به قول معروف مطمئن تری باشه. بعد ما دقیقا بحثمون همینه، ما در یک شرایط برابر، در یک پی بی ای برابر بین مثلا یک شرکت کامودیتی محور و یک شرکت داخلی فروش که تورم روی درآمدش اثر داره، داریم این بحث رو میکنیم که اون شرکت داخلی میتونه پتانسیل بهتری داشته باشه چون بالاخره نرخ آزاد نشده. در یه پی بی ای مشابه خوابونی که داخلیه هنوز یه پتانسیلی داره. به دارویی ها اشاره کردی، اتفاقا منم یه اطلاعاتی که داشتم در موردشون میگرفتم این بود که این شرکت ها به سبب کرونا در سال گذشته فروش مقداری کمی داشتن بسیاریشون و یه سری پتانسیل هایی هم خب بالاخره درصد تقسیم سود تو تیپیکو زیر مجموعه هاشو دیدیم، تامین اجتماعی بیش از 90% تقسیم سود اتفاق افتاد، افزایش سرمایه های متعدد، یا سیمان حالا وارد بورس کالا شد. ما یکی دو تا صنعت دیگرم که من میدیدم وضعیت نسبتاً بد نبود، مثلا توی تایر سازها ما افت‌های قیمتی سنگین داشتیم، بعد مواد اولیه اینها در واقع یه جورای کامودیتیه دیگه، یه ذره نزدیک به اون و یه مقداری تو اصلاحه، اما خب نرخ فروش تقریبا ثابته. یا توی مثلا لیزینگ، توی کاشی سرامیک، سیمانی هم که عرض کردم تو بورس کالا در واقع هستن، روی این صنایع نظرت چیه؟ به نظر توی اینها آیا پتانسیلی هست یا کدومشو بهتر یا بدتر میدونی؟
واقعیت من توی تایر سازها جذابیت آنچنانی رو نمیبینم که بتونن یک چیزی داشته باشن که توی حالت 1-2 سال آینده یک بازدهی مطلوب بدن. همچنین کاشی سازها ما ولی خیلی از یعنی توی بحث بازار کاشی، یعنی ما نمیتونیم مقایسمون همون 10 تا 12 شرکت کاشی سرامیک داخل بورس باشه. یعنی یه سری که بیرون میزنیم مثلا میبود، یز که بخش مهمی از شرکت های کاشی اونور هستن، یه رکود محض وجود داره و این انتظار رو ندارم که مثلا این رکوده یک باره با یه تغییر دولت مثلا بیا در عرض یه سال اتفاق بیفته و همه چیز گل و بلبل بشه و اینا سطح فروشاشون خوب بشه، بتونن توی یک نرخ‌های خوب بفروشن. به خاطر همین از این نمیگیم بدن، میگیم بازدهی به نسبت کمتری نسبت به سایرین میتونن بدن. الان مثلا سیمان به خاطر ورودش در بورس کالا و یک کمی شفاف شدن قیمت ها، ماشاءالله هر روزم که دارن قیمت ها نم نم بالاتر میان که برسن به اون قیمت هایی که توی بازار آزاد داره میخوره و این گپ بین این رو معمولا دلال ها داشتن سود میکردن، الان همین میره در دل شرکت های سیمانی قرار میگیره. ولی خب باز هم در صنعت سیمان مثلا نسبت به صنعت دارو نمیتونیم انتظار جهش های قابل توجهی رو داشته باشیم، چون ارتباط مستقیمی با یک موضوعی دارن، بحث عمران. که این رسیدگی به این بحث عمرانه به این سادگی نیست که بگیم، که یعنی اگه بخوایم طبقه بندی بکنیم این صنایع رو، میگیم آقا غذای داروی اساسی تر هستن صنایع ریالی ما، هر چقدر داریم از اونجا دورتر میشیم دارن غیر اساسی میشن و تحت تأثیر موضوع عمران هستن توی کشور، که من فکر نمی‌کنم تا یکی دو سال آینده موضوع عمران توی این کشور بخواد جوری پیش بره که این صنایع بتونن وضعیت خوبی رو داشته باشن. همونطور که در سال بعد از سال 94 خب این تصور رو داشتیم که وضعیت بسیار بسیار عالی خواهد شد، ولی خب این اتفاق نیفتاد.
درست.
چون که میگم یک موضوع سنگینی هست بحث عمران، ولی خب توی بحث اوره هم خب افزایش قیمت زغال سنگ خیلی خیلی اثرگذار بود، چون که یه ارتباط بسیار بسیار نزدیکی داره اوره و زغال سنگ، که خب این یه کمی باید اصلاح بکنه اوره. من یه گزارشی که داشتم میخوندم، ولی کلن این کروناه سبک حتی سلیقه مصرفی توی تو بحث خوراک هم تغییر داده.
درست.
و خیلی ها تصور میکنن که اگه سبزیجات مصرف بکنن، محصولات کشاورزی، بدن سالم تری داره، و واقعا این اتفاق افتاده. ولی یعنی چیزی که دارم تو خانواده های خودمون هم میبینم، خب این اثر میذاره روی این قضیه. و یکی از دلایل مهمش هم آتش بالای هندوستان برای اوره فعلا، یعنی خیلی خیلی تقاضاش بالا رفته که باعث شده قیمت ها بالا باشن. توی این کامادیتی ها میخواستم اتفاقا اینو بگم، بعد از مس و روی که وضعیت خوبی دارن، همچنین استیبل هستن، ما خب شرکت های اوره ای رو با نرخ های خیلی پایین تحلیل کردیم. ما اصلا نرخ 300 دلار نداشتیم
یا
نرخ 400 دلار نداشتیم، هنوز خیلی پایین تر گذاشتیم و میبینیم خوب هستن. یعنی ما هم به همون 300 دلار 310 دلارش هم راضی، یعنی الان 460 دلاره. یعنی میخوام بگم که این فاصله و حاشیه رو بابت اون تعدیل در تحلیلامون گذاشتیم، یعنی تو کفترین نرخ ها هم وضعیت های بسیار خوبی دارن شرکت های اوره ای.
به نوعی اگر توافق بشه به نفع اوریاس دیگه، شاید تنها صنعت دلاری که توافق در واقع برجامی به نفعشه یه جورای اوره است که کاملا مستقیم اثر مثبت میگیره.
دقیقا الان چون که 20% روی اوره دارن تخفیف میدن، ما قبلا چون که اوره معمولا تو قیمت های 250-260 دلار میچرخیده، ما بیشتر دلاریش در موردش صحبت میکردیم، میگفتیم آقا 30-40 دلار دارن تخفیف میدن، ولی در حدود 15-20 بوده. چون که توی مجمع شیراز هم خیلی بحث ها بالا گرفت در خصوص این که آقا شده 80 دلار 100 دلار تخفیف میدی، دلیلش اینه که اینا دارن درصدی تخفیف میدن، میگه آقا 20% اون موقع رو 250 دلار بود، 20% الان 450 دلاره و من دارم این تخفیف رو ارائه میدم. و روی یک محصولی که خب بابا 450 دلار شما 100 دلار تخفیف بدی، ولی حساب بکن اگر این اتفاق بیفته این توافق چه پتانسیلی خواهد داشت این صنعت.
دقیقاً همین.
یکی از گزینه‌های کامادیتی خوبیه که میگم اگه داشته باشمش، یعنی میخوام تخصیص بدم، این گروهه. دارم اضافه میکنم به سهم‌های ریالی و تورم بهتر.
درست. خیلی هم عالی، دست درد نکنه. اگه نکته خاص دیگه هم مد نظرت هست که ما در خدمت هستیم.
من میخوام اینو بگم که وضعیت بازار خیلی خیلی عالی شده، ولی خیلی خیلی عالی شده، یعنی به نسبت سابق بازار از اون حواشیه دور شده. وقتی میگیم عالی شده به این معنی نیست که قیمت از همینجا به 100% رشد بکنن، دیگه تراوت خاصی وجود داره. یعنی من حمید کوشکی و ولید هلالات اگر یکمون خریداریم یکمون فروشنده، بر پایه دستای پشت پرده نمیاد این کارو بکنیم، داریم بر اساس انتظاراتمون از مفروضات و اون اتفاقات کلان داریم، حالا یکی عرضه کننده است یکی خریدار. خب این اتفاق بسیار بسیار مثبته. خیلی از شرکت های کوچیک دیگه دارن خوب معامله میشن و اون معیار نقدشوندگی در بازار حاکم شده. من تصورم اینه که اگر خبر خاصی وجود نداشته باشه، یعنی خبری که واقعا هیچ کسی نمیدونه، یعنی فردا ممکن بگه آقا بیان بگن که اصلا توافق نمی کنیم، خب این قضیه اون موقع تمام صحبت های در مورد نرخ دلار و تورم و بازار و همه اینا رو میریزه به هم دیگه. ولی میگیم با این مفروضات موجود همینجا یه بازار تعادل بازاره. حالا 15,000 20,000 30,000 بالا پایین، میگم شاخص ما که ماشاءالله 50,000-60,000 تا هم خیلی راحت بالا پایین میشه به خاطر رقم کلی که داره. بنابراین من فکر میکنم که اینجاهای بازار جاییه که ما باید یک سبدی رو بچینیم برای یک مثلا افق 1-2 ساله. حالا
متوجه.
یه سری که اکش ترید دارن میتونن یه بخشی از سبدشون هم بچینن بر پایه نوسانات روزانه، ولی اینجای بازار وقت چیدن سبده. یعنی دیدن سبد نبودم ممکنه 1-2 ماه زمان ببره دیگه. یعنی من دارم این کارو میکنم برای یک افق 1 ساله و 2 ساله بخوام ازش بازدهی بگیرم. این صحبت پایان.
ممنونم ازت، خیلی عالی. بله اینو
زنده باشی.
بازار دقیقا اینو داره نشون میده که به نظر به تعادل رسیده، تعداد سفروش ها کم شده، سرانه ها به هم نزدیک شده، ریسک سرمایه گذاری یکم اومده پایین. اگر که یه سپرایز جدیدیه و نشیم، کاملا باید موافقم که همین جاها دیگه بازار متعادل شده و آدم میتونه بر اساس تحلیل و ذهن خودش بشینه سهم انتخاب کنه بخره و عجله هم نکنه، آروم آروم به قیمت مناسب، چون خیلی مهمه که ما بهای تمام شده خریدمون رو الان کنترل کنیم و قیمت بالا بی خودی نخریم، چون قراره مثلا یه پروسه باش بمونیم، باز مورد انتظار خیلی بالا هم نداریم. حمید کوشکی عزیز ممنونم ازت، خیلی گرم صحبت میکنی و من همیشه دوست دارم که در واقع لایف ها و خلاصه صحبت کردن ها رو با تو اول نفر انجام بدم.
شما لطف داری عزیزم، مرسی
باشد.
بابت این برنامه های خوبی که داری اجرا میکنی برای اینکه کمکی بشه به بازار سرمایه و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری. خدا قوتت، میگم دمت
ممنونم. ممنونم ازت و خداحافظی میکنم با همه دوستان عزیزی که صدای ما رو شنیدن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.